أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره آیه شریفه 92 سوره بقره، سوره نساء. این آیه شریفه درباره قتل خطعی بحث میکنه و ما پارسال آیات شریفه کتاب قصاص رو شروع کردیم. خب کتاب قصاص دوستان میدونن که در بعضی کتاب های فقهی با عنوان کتاب قصاص معروفه، در برخی از کتاب‌های فقهی با عنوان کتاب الجنایات معروفه، با عنوان کتاب الجنایات. پس بنابر این با عنوان کتاب القصاص و یا با عنوان کتاب الجنایات. حالا اول فقها آیات شریفه مطرح می‌کنند که در باب وجوب قصاصه و قصاص ثابت میشه. بعد وارد آیات شریفه میشن که دلالت میکنه بر آیات، بر این که در مورد قتل خطعی چه باید کرد، مثل آیه شریفه 92 سوره نساء. ما این آیه شریفه رو شروع کرده بودیم و برخی لغاتش رو توضیح دادیم، رسیدیم به کلمه تحریر. تحریر و رغبتیم. ببینید، تحریر در قرآن ما کلمه حرم داریم. حر یعنی گرما، هر لیوم یعنی گرمای روز، هر لیل یعنی گرمای شب، هر الایام، هر سوق گرمی بازار. پس هر یعنی گرما، در خود قرآنم آمده دیگه، بعد لا تنفرو فی الحر، یعنی در واقع در گرما کوچ نکنید. قل نار و جهنم اشد حرم. حرور در قرآن آمده به معنای اون بادی که بسیار گرمه، ولغل ولالحرور یعنی باد گرم. در واقع این یک معنا که در قرآن آمده، اما یک معنای دیگه هم که در قرآن آمده معنای حره. مثلا خداوند متعال در سوره بقره می فرماد الحر بالحر، یعنی آزاد در مقابل آزاد. و این الحر بالحر که میگیم یا حر که میگیم، این درش یعنی شخص آزاد. فعل ازش مشتق شده، فعل باب تفعیل به نام حرر یا حرر. حرر یا حرر ای جعله خورا، یعنی او را آزاد قرار داد، بنده ای را که در اختیار او هست آزاد کرد. بعد این بنده آزاد که شد، شد حر. این را اسمش را قرآن میگذاره تحریر و رقبتی. الان در ابن آیه شریفه میگیم فتحریر و رقبت مؤمنه. رقبه رو معنا میکنیم الان، یعنی یک نفر بنده آزاد کنه و اون بنده هم باید بنده مؤمنه باشه. تحریر و رقبت مؤمنه. پس دوست ملاحظه میفرمان دوستان که در اینجا خداوند متعال کلمه تحریر رو به کار برده. تحریر جعل الانسان حر، باب تفعیل دیگه، باب تفعیل دلالت بر تعدیه میکنه. و این فعلم از واژه حر ساخته شده. البته در قرآن یک معنای سومی هم وجود داره، حریر. حریر یعنی لباس بسیار زیبا، لباسی که رقیقه، ما رقه، رقیقه. لباس هم فیها حریر در قرآن آمده. پس حر یعنی گرما، حر یعنی آزاد، حریر یعنی لباس. اینا در واقع هر سه در قرآن استعمال شده. انما کلام در این است که تحریر باب تفعیله. باب تفعیل به معنای آزاد کردن اون منشه اشتقاق که کلمه حر باشه، مثل کلمه مثلا تبعل که از بعل گرفته شده، مثل کلمه تبعل که از تعبل الابل، از کلمه ابل گرفته شده. فعل همیشه لازم نیست از مصدر گرفته بشه. این که میر سید شریف الدین جرجانی در اول امثله میگه بدان که مستر اصل کلام است و از به این نه وجه باز میگردد، که در جامع المقدمات آمده، این غالب افعاله. و الا بسیاری از بزرگان تحقیق کردن، مثال های متعددی زدن، جاهای مختلف بررسی کردن که این قاعده قاعده غالبی است، قاعده عمومی نیست. ما بسیاری از افعال مخصوصا در باب تفعل، در باب تفعل ببینید در خود زیارت عاشورا داریم، بله لعن الله و خداوند لعنت کنه اونایی را که تنقبت، و بله قبلش داره که اینا در واقع نقاب زدن، تنقبت از نقاب میاد. یا دو تا فعل دیگه هم اونجا هست که الان کلمش یادم رفت، به البداه در زیارت عاشورا که زیاد میخوانیم، بله اینا افعالی هستن که از جامد گرفته شدن، در واقع تحریر و رقبتن، این مصدر است که به سوی مفعول اضافه شده، فاعلش که همون انسان باشه، همون قاتل باشه، حذف شده. پس اینم واژه تحریر، تحریر یعنی در واقع در قرآن اسم مفعول این کلمه هم آمده، در قرآن آمده نظرت ما فی بطنی لک ما فی بطنی محررا، یعنی خدایا من نظر کردم اون چرا که در شکمم هست او را محرر، محرر یعنی در واقع در کتاب مفردات راغب این تعبیر آمده بود، هوه انهو جعل ولده بحیف لا ینتفع بهی الانتفاع الدنیوی المذکور فی قولهی از زوجل بنین و حفده، یعنی گفته بود که من خدایا فرزندی را اگر به من بدی نظر می کنم که او را آزاد شده قرار بدم، یعنی از کل انتفاعات دنیایی او را ببرم و فقط در خدمت مسجد و بیت المقدس باشه. این محرر در اینجا به این معناست، یعنی فقط برای بیت المقدس آزاد بشه، برای چیز دیگری نباشه در واقع. فتحریر و رغبتن، و اما کلمه رغبه توجه داشته باشید، رغبه در لغت به معنای گردنه، جمعش هم میاد رقاب یعنی گردنها، رغبه یعنی گردنها، رغبه یعنی گردن و رقاب یعنی گردنها. یک داستانی و یک مطلبی را در کتابهای علم درایه هم نقل کردن دانشمندان اهل سنت در باب جعل حدیث، وقتی مثال میزنن برای اینکه حدیث به چه اسبابی و داعیه هایی و انگیزه هایی جعل میشد، یکیش میگن آقا مثلا گاهی داعی و انگیزه دنیوی داشته، گاهی هم میگن قربتن الله حدیث جعل میکردن، یک عده ای بودن که قربتن الله حدیث جعل میکردن. در کتاب های علم درایه ازش تعبیر میکنه ابن حجر در نخبت الاثر به نام حسبه، حسبتم، حسبه در معجم الوسیط اگر مراجعه کنید یعنی قربتن الله. مثلا شهید ثانی می نویسد عده زیادی از متصوفه ها و صوفیه ها اینا حدیث جعل می کردن، می گفتن ما در واقع مردم رو می خوام به دین دعوت کنیم، غایات ان الغایات تبرر الاسباب، هدف وسیله رو توجیه می کنه، چون هدف شما مقدسه اشکال نداره از جعل حدیث هم استفاده کنید. یک شمس الدین محمد ذهبی در کتاب میزان الاعتدال، خب ذهبی متوفای 748، میزان الاعتدال هم معروف ترین کتاب رجالی اهل سنت، در مورد یک راوی که در دوره تابعین بود، در دوره تابعین بود به نام مروزی، به نام ابی مریم مروزی، اونجا اگر ملاحظه بفرمایید مروزی، شمس الدین محمد ذهبی می نویسه که آقا تمام علما گفتن جعل حدیث می کرد برای ثواب سوره های قرآن، و حتی مرحوم شهید ثانی در حدیث موضوع وقتی این حدیث رو مثال می زنه میگه علما این حدیث رو آوردن تو تفاسیرشون هم آوردن احادیث جعلی رو، یعنی همی احادیثی که در فضائل صور نقل شده، زمخشری آورده، تبرسی آورده، ابوالفتوح رازی آورده، بعدشون میگه که من تعجب میکنم مفسرینی که علم دارن یا آقا حدیث رو جعل کرده چطور آورد. خب حالا این حدیث جعلی که من میگم معناش اینه، میخوام برای رقبه مثال بزنم، نگاه کنید یک آقای آمد پیش ابو جعفر منصور دوانیقی، بعد منصور داشت با کفتراش بازی میکرد، گفت که پیغمبر اکرم فرموده لا سبقه الا فی اربع، فی خفن او حافر او نغل او ریش. این او ریش به اضافه کرد، یعنی مسابقه وجود ندارد مگر در مورد شتر، در مورد اسب و استر، در مورد تیراندازی. نغل از نزال، منازله یعنی تیراندازی. بعد اضافه کرد که او ریش، یعنی در واقع پرندگان. ابو جعفر خیلی خوشش آمد که همچی حدیثی براش خوند، ولذا دستور داد 1000 دینار بهش دادن. وقتی داشت میرفت بیرون، اینجا در واقع مهم بگم، بعد بله اونجا تعبیر کرد که اشهد و ان قفاه، و در بعضی عبارت ها داره اشهد و ان رقبت ها، یا گردنش، چه قفا، قفا پشت گردن رو میگن، رقبه خود گردن رو میگن. عرب برای پشت گردن قفا به کار میبره و برای خود گردن رقبه به کار میبره. من شهادت میدم که پشت گردنش، یا یعنی همو قفاش، یا گردنش، گردن آدم دروغگوست. رفاهو قفل کذاب، رقبتهو رقبت تل کذاب. یا حضرت رسول مثلا به عدی بن حاتم که آمده بود شب را میخواست ببینه که این قرآن که میگه وقتی حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود کجا، چطوریه اینا؟ بعد حضرت رسول باهاش شوخی کردن، فرمودن انک العریض الغفا، تو دیگه خیلی دور دستی از نظر فهم. آخه این معنای کنایی داره دیگه، معنای حقیقی که نداره، در واقع اینجا معنای کنایی داره. ببینید قرآن میگه تحریر و رقبه، یعنی یک گردن، ولی در عرب مجاز هست، و بلکه در اصول فقه ما این جمله رو خوندیم. مرحوم آقای دکتر عبدالهادی فضلی هم میاره، میگه قیل، گفته شده که اکثر لغات العرب المجازات، بیشترین لغات عرب مجازات، یعنی بیشتر عرب مجاز استعمال میکنه. الان که اسم مرحوم آقای دکتر فضلی بردم، یک نکته هم اینجا بد نیست اشاره کنم. مرحوم آقای دکتر فضلی در کتاب اصول الحدیث خودشون در علم درایه میگه از این که خلیفه عباسی آمد این آقای وضاع و جعال حدیث را تشویق کرد، علمای اهل سنتی رو میان مثال میزنن برای اینکه آقا حدیث جعل کردن به غرض دنیوی، اما نمیان بگن که آقا یکی از کسانی که اساس و بنیان جعل حدیث بودن خود خلفای عباسی بودن. اینطوری پول میدادن، 1000 دینار داد که او یک حدیث جعلی و یک تیکی رو اضافه کرد به حدیث رسول خدا. ببینید کلمه رقبه به معنای گردنه، اما ما می‌بینیم گردن به عنوان جزء انسان بر خود انسان اطلاق میشه. لذا به برده‌ای که زنجیر در گردنش می‌کردن و او رو می‌کشیدن، به لحاظ اینکه گردن محل زنجیر بوده، محل قید، یعنی اون قیود و قید را به اونجا بند می‌کردن، اسمشو می‌گذارن رقبه. جمعش هم میاد رقاب، یعنی از باب اطلاق جزء بر کل. استعمال مجاز یعنی جزء و عضو در مورد کل. گاهی مثلا عین، ببینید عین مثلا یک معناش چشمه. خب عین که در معنای چشم استعمال شده، اون مشترک لفظی است در واقع. میگن یک معناش چشمه، یکی ذات انسانه. یک کسی ممکنه ادعا بکنه که آقا والمجاز خیر من الاشتراک، چون ما یک لغه قاعده هم باز داریم در علم اصول و ادبیات مفصل بررسی میکنن. میگن اگر امر دائر باشه بین این که ما بگیم نکاح به معنای عقد و نکاح در معنای وقتی و مجامعت، آیا مجازه؟ یک قوله. قول دوم اینه که در هر دو مشترکه، یعنی حقیقته ولی مشترک لفظیست. قول سوم اینه که در وقتی حقیقته، در عقد مجازه. مرحوم فخرالدین حلی در همون اول کتاب نکاحه ایضاح الفوائد این سه قول رو از قول لغویین نقل میکنه. خب حالا ببینید ازادار الامر بین این که معنای دوم حقیقت باشه یا مجاز. اگر حقیقت باشه میشه مشترک لفظی. عین هم به معنای ذات انسان میاد، میگیم اعیان انسان ها. هم به معنای فرق میاد، یعنی به معنای یک جزئی از انسان، یعنی چشم. کلمه نکاح هم به معنای عقد میاد، هم به معنای مجامعت میاد. خب معنای دوم آیا حقیقت است، یعنی مشترک لفظی است، یا معنای دوم مجاز است؟ علمای علم و اصول، مرحوم آخوند و بزرگان همه عرض کردیم در اصول الفقه الاسلامی آقای فضلی و در کتاب اصول الفقه مرحوم آقای مظفر این جمله را دارن که میگن اذا دار الامر بین الاشتراک و المجاز فالمجاز اولا. مرحوم شهید رحمت الله علیه فکر میکنم در کتاب خلع، در کتاب خلع یک عبارت خیلی جالبی داره که آیا این لغت در اینجا در معنای دوم مجازه یا در معنای دوم حقیقته، یا اصلا نقل منقوله یا منقول نیست. بعد میگه، میگن آه مجاز بهتر از حقیقته، مجاز بهتر از این اشتراکه. اشتراک چون اکثر استعمالات لغت عرب مجازه، برای این میخواستم شاهد بیارم. علما گفتن اکثر استعمالات عرب مجازه، این قاعده را هم توضیح دادم. پس ببینید فتحریر و رغبتن، رغبه باید حتما صفت مؤمنه هم باشه. در باب کفاره قتل خطعی رغبه فرق نمی کنه، یعنی باید حتما مؤمنه باشه، تصریح قرآنه. اگر مطلق رغبه باشد یعنی کافر باشه، کفایت نمی کنه. خب از یک طرف باید بین خودش، ما در کتاب حدود این مطلب را بررسی میکنن، میگن بعضی حدا هست که مخصوص خداونده، بعضی حدا هست که خداوند و انسان در شریکه. ببینید مثلا سرقت یک حدیست که هم خداوند میگه او را شلاق بزنید و در واقع انگشتش را قطع کنید، و هم باید خسارت بده، خسارت اون چرا که دزدیده را باید بده. پس هم للانسان باید خسارت بکشه، هم لله. اما یک حد هست که فقط بینی و بین الله، مثلا کسی زنا کرده میگن او رو شلاق بده، دیگه خسارت نمیخواد بده. این حق الله است، یک حق الله در حد وجود داره، یک حق الناس. و دیتون مسلمه الی اهلی، این دیتون مسلمه که میگن یعنی در واقع حق الناس رو باید ادا کنه. در جلسه بعد انشالله واژه دیه رو توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.